بچه ها برخی از اوقات اینجا حالت دفاع از یه همسر رو میگیرن، یعنی میستن جلو پدر به خاطر مادر یا میستن جلو مادر به خاطر پدر، اما اینا معناش این است که نصف بدنشون از کار میفته، چون بچه نصفش پدر نصفش مادر، روزی که با پدرش میجنگه، روزی که تو لشکر شماست، شما فعلا یه دست و پاشو قطع کردید. اگر ترجیح شما این است که بچه شما تو لشکر شما باشه با یه دست و پا، مبارکتون باشه. ولی اگر همچین چیزی رو نمیخواید، اتفاقا درست برعکس. حرف شما همیشه میدونید که پدرت یا مادرت، او هم برای خودشون یه کسی بودن، یه زمینه این چنین و آنچنان داشتن. ما نتونستیم با هم کنار بیاییم. مهمش اینه که تو رو دوست داره، مهم این است که برش تو مهمی. و چیزایی از این قبیل به خاطرش واسطه کنید، نه اینکه کوشش کنید حالا اون رو به سمت خودتون بکشید و موضوع رو تمامش کنید. تو این سن و سال فعالیت ورزشی به بچه‌ها بسیار کمک می‌کنه، یعنی هر چه بتوین درگیر ورزش بشید. به من نگید علاقه ای نداره. علتش این است که بچه‌ای که به ورزش علاقه نداره به خاطر اینکه شما بهش ثابت نکردید توانایی و مهارت‌های تو ورزش مثل بقیه کمی بهتره. بنابراین فرض بفرمایید پسر و دخترتون رو بردید بسکتبال بازی کنه، بعد از یکی دو جلسه میگه نمیخوام. علتش فقط و فقط یک چیزه و اون اینه که فکر کرده خوب به اندازه کافی نیست. فقط همین. از 100 مورد 99 رو رجینه. پس بنابراین من چیکار میکنم؟ بلافاصله یک کوچ خوب بسکتبال میگیرم که با پسرم دخترم تنهایی به مدت 2 ماه کار بکنه، کمکش بکنه، مهارتی درش به وجود بیاره که وقتی رفت تو زمین ورزش از بقیه بچه‌ها بهتر باشه. حالا اون وقت شما میدید خواهد داشت. برامین اصلا به من نگید که بچه من به ورزش علاقه ای نداره. این حرف درست نیست، برای که ما از کودکی ورزش یعنی نوعی بازی، حیوان و انسان از طریق بازیست که زندگی میکن. نتیجتا بسیار مهمه که تو این سن و سال فعالیت ورزشی رو مواظبش باشید. تو این زمینه مهمترین مسئله این است که کمکش کنید دوستای خوبی داشته باشه. اگر دوست خوبی داشته باشه زندگی رو برده. تو این سن دیگه آخرین در حقیقت تچ و لمس برای ساختن بچه من و شماست که به دوستانش مرتبط. اما خطری که در اینجا وجود داره یکی حالت طغیانه، ریبل بشه، یعنی بزنه زیر همه چیز. اینا به چند صورت نشون میده. برخ از وقت به صورت جنبه سمبولیکش که تو آرایشش و تو لباسشه، شلواری که میپوشه، سری که درست میکنه، مویی که رنگ میکنه، در حالی که اینا علائم خوبی نیستن ولی برخ از وقت موقتیه. اگر فکر میکنید نه همینگونه، ماهیت فرزندتون عیب و ایرادی نداره، یعنی اون کور و هسته اصلی و اساسیش سالمه، مهم نیست که سرش رنگ میکنه یا نه، مهم نیست که گوشواره میندازه یا نه. گفتم علامت خوبی نیست، کار خوبی هم نیست، فکر نکنید من با اینا موافقم، ولی بسیاری از اوقات فقط میخواد استقلال خودش رو، فردیت خودش رو، با آزادی خودش رو به خودش ثابت کنه. بسیاری از اوقات میخواد از شما فاصله بگیره برای که نمیره، برای که میخواد جزو گروه و حال شما نباشه. بنابراین کاملا بپذیریدش، یعنی باش راحت و آسوده باشی که میخواد این کارو بکنه، یعنی بهش بگید پسرم من دوست ندارم ولی تو دوست داری بکن، وضعیتم خودتونه نکنی. غالب اوقات یه راهی برای این کارا وجود داره. فقط یه مورد کوچیکی عرض میکنم. مادر پلوی من آمد و گفت که پسر من میخواد گوشواره بندازه رو دماغش. شوهرم هم گفته اگر این کارو بکنه تو و پسر دوتای رسمونه میندازم بیرون. از اون مردایی بود که گفت میندازه، این خانم از اون زنایی بود که میافتاد بیرون، چون مرد ممکنه بخواد. ولی دیدم بعد از 2 جلسه که ما با هم صحبت کردیم، جلسه سوم پسر و پدر و مادر اومدن پرومن، من یه 15 دقیقه دیدمشون، ستایی با هم یه صحبت کردیم، بعد به پدرم گفتم بفرمایید بیرون، من موندم اون پسر. بعد از یه 20 دقیقه که با هم یه مقدار صحبت کردیم، پدر و مادر گفتم تشریف بیارید، آمدن گفتم که ببینید پسر شما تصمیم گرفته گوشواره نندازه، ولی $2000 پول میخواد. میگه من $2000 میگیرم، از فکر گوشواره میرم کنار. مثل شما که خندید، اونم خندید، اول فکر کردن شوخی، گفتم سرویس ما معامله میکنیم، شما گوشواره نمیخواید؟ نه، میگه $2000 5 تا قسط، چون گفت وزن مالتون خوب نیست، 5 تا قسط $400 میگه، یعنی از حالا شما من قول میدید که ما $400 بهش میدید که این گوشواره نندازه. و درستش هم این بود، ما هیچ راه دیگه نداشتیم. بنابراین دلم میخواد بدونید وارد این بحث نمیخوام بشم، ما رشوه میدیم، ما تمام عمرمون رشوه دادیم، همه عمر رشوه دادید، همه عمر رشوه میدید. رشوه تنها راهی است که آدما کار میکنن. خدا هم به شما رشوه داده تو که آدم خوبی باش، میارم بهش اونجا حوره میریزم دور برت، یا قلمان میریزم، این بار کارتو درست میکنم، نعمت بهت میدم، سلامتی بهت میدم، همش رشوه است. بیخودی بازی در نیارید. حالا نوع درست و غلطش داره، ولی سیستم فقط اینجوری کار میکنه، فقط اینجوری کار میکنه. بنابراین عرضی که دارم اینه که تا اونجایی که ممکنه سر این موضوعی سمبولیک حساس نباشید. و و فکرم نکنید بچه از نیست، ولی مبادا یه حرف بزنید، هرگز این که تو مثل باباتی یا مثل مامانتی یا دری میشی مثل اونا، یا دری میشی مثل فامیل پدری، یا دری میشی مثل فامیل مادری. شما با این کار او رو 100 برابر برای اون کار بعد تشویق و تایید کرد، چه به صورت انتقامی که از شما میخواد بگیره که مثل اونا میشه، چه به خاطر این که انتقامی که میخواد از اونا بگیره مثل اونا میشه. اصلا این حرف نباید از دهنتون هیچ وقت در بیاد. Never ever. این که تو هم مثل بابا داد میزنی، تو هم همون حرفای بابا تو یاد گرفتی، فوشایی که میده، یا تو هم مثل مادرت همون جیرجیرکی هستی که اون بود. نکنید هیچ وقت بچه هاتون رو حتی جز جنبه مثبت، اونم مثبت آشکار نه دروغی، مثبتی که مثلا تو مثلا چشمات یا قدت به خانواده مثلا مادرت رفته، آره اونا ماشاءالله همشون قد بلندن یا قد کوتاه فرقی نمی کنه، شما مثبت رو میتونید، ولی مبادا اصلا فکرش به ذهنتون هم نیاری تا، چون اگر به ذهنتون در بیاری بس باید عصبانی میشید، برای آزار خودتون به زبون میارید. یعنی اگر سه دفعه بگید این باباش داره میشه، بس این هم بالاخره یه روز میگید. یعنی این چیزی نیست که بتونید جلو خودتون بگید، شما میگم فقط یه ذره مزه میکنید بالاخره ول میدید بیرون، حتی ولی نکنید. و اگر هم کردید دیگه راجبش حرف نزنید. الان نرید بگید که پسرم من به تو گفتم این باباتی، نه دادرمو عوض کردم مثل خود منی. بچه‌ها عمرتون رو نمیخورن، ولی هیچ دلیل نداره که فکر کنید تو این زمینه میشه کاری کرد. خطری که بچه‌های شما تو این سن و سال دارن علاوه بر مواد مخدر، عشقای الکی خرچیه. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که دخترتون عاشق شده، ولی جالب اینه که عاشق یک کسی میشه که معمولا ویژگی‌های عجیب و غریب داره. یکی از اونها که مهمترینشه متأسفانه سن بالاست. یعنی یک دفعه دختر 16 ساله شما عاشق یه آدم 40 ساله میشه، حالا بیا درستش کن. و این در ایران اگر یادتون باشه، بعضیاتون که خانم‌ها یادتون میاد، عاشق معلم‌ها بود. یعنی این معلم‌های دبیر فیزیک و نمی‌دونم شیمی و اینا که ریخ و شکلی هم مرز باقید نداشته، حتی برخی از وقت پدر مدرسه، بابای مدرسه فراشه، یعنی بابا رو دوست داشت. و این جزء اینا مسائلی است که تو این سن و سال است. بنابراین نگران این عشقای علکی خرکی نباشید. این عشقا فقط یه تمرین در حقیقت اینی که من دارم آزادی هست، مشروط بر این که اون آدم یا دختر یا پسر شما نخوان ازش استفاده و سوء استفاده بکنن. تو پسرام علاقمندی به سنهای بالا پیدا میشه. یعنی یه دفعه میبینید پسر 16 ساله شما بند کرده به دختر پسر زنم یا اصلا زندایی و تو خط اونه، و برخی از اوقات هم خب شما هم اگر اون زندایی و زنمو باشید که میبینید یه پسر 16 ساله در حالی که همسرتون مدت هاست اصلا شما رو نمیخواد، میگه چی شدی، خیلی میخواد بنده آب میدن. من به شما یه چیزی بگم، من تو کار روان درمانی تراپی با دو چیز روبرو شدم که آزاردهنده است. یکی پسرایی که به وسیله کلفتا اذیت می‌شدن. مریض من فراوون داشتم. همینجا باز یادآور میشم، فکر نکنید که اگر پسرتون پسره پس خطری نداره. دو تا اشکال تو پسرها هست. یک، درسته که دخترها دو برابر تقریبا همه جا بیش از پسرها مورد تجاوز قرار میگیرن، اما آسیبی که پسر میبینه چه از تجاوزی که مرد بهش میکنه و حتی زن در خصوص مرد که حتی چند برابره، یعنی پسر بیشتر به هم میرسه. دختر بچه در حقیقت یه بمبی برخ از کنارش منفجر میشه، پسر بچه یه بمبی توش منفجر میشه. و به هیچ وجه هم به خانمای سنای بالا اعتماد اطمینان نکنید. برای که من اینقدر کلفت و اینقدر زندایی و زنموی داشتم که با پسر 14 ساله و 15 ساله و 16 ساله ارتباط داشتم. این همون چیزی است که تو گذشته هم بچه ها تو این سن و سال با زنهای مختلف پدر ارتباط داشتن. تاریخ از این بابت گرفتاره و به همین دلیل است که مسئله زن پدر به عنوان بزرگترین محرمات ارتباطی شنید شد. در تورات 12 دفعه آمده. چرا؟ برای که نگران این روابط بود. در قرآن هم همینطور هم جدا میاد، برخورد به صورت جمع میاد. تو خانواده های چند زنی وجود داشته، تو فامیلای بسته هم این هست. من مریضی داشتم که میگفت وقتی که پدر مادر من میرفتن بیرون، کلفت مثلا 40 ساله دهاتی یه دونه حوله میداخت رو چشم من، پسرش 6 7 سالش بود، تا 3 سال ادامه داشت منو لختم میکرد و تمام این مدت که اونا نبودن با من ور میرفت. و این بچه کارش یعنی 3 سال تو تیمارستان بود. علتش هم اون وحشتی بوده که از این بسته شدن داشت و جرأتی که برای بیان مسئله نداشت. بنابراین فقط این فکر رو نکنید که دخترتون در معرض خطره، پسرتون هم هست. این پسر هم به وسیله زن هم به وسیله مرد میتونه در معرض خطر باشه. نتیجتاً به کسانی که به عنوان بیبی سیتر هستن اطمینان نکنید، برای که برخی از اون اصلا به این دلیل بیبی سیتر شدن که بتونن این ارتباط و نزدیکی داشته باشن. با بچهای کوچیک هم همینطور. یعنی من اینقدر باز مریض داشتم که مجبورم خدمتتون عرض کنم که مثلا من 2 سالم بود یا 1 سالم بود، چه پسر و چه دختر، کلفتی که داشتیم یا بیشتر نوکری که تو خونه داشتیم که تو خونه افسرها در ایران فراوان بود، مثلا هر وقت منو تمیز میکرد، جسارت منو ببخشید، تمام انگشتش رو تو پشت من هم میکرد و بچه هنوز سابقه و خاطرش رو داره. بنابراین تو این گونه موارد، در حالی که نمیخوام آدم شکاک و همراه با سوء ظنی باشید، یک مرتبه خاطرتون آسوده نکنید که پسر 10 ساله رو میذارم با این دوستم. معلوم نیست این دوست شما تو چه خط و مایه‌ای هست. و آدما رو میدونید ما سه چیز مسئله داریم، کمترینش پول، دومش مذهب، سوم سکسه. شما هر وقت در این موارد هستید وارد یه منطقه‌ای میشید که همه چیز ناشناخته است. همه چیز ناشناخته است. من اگر برای شما داستانایی که تو کار روان درمانی تراپی رو نه به عنوان اس براتون بگم، مثلا حیرت میکنید مگر ممکنه این چنین روابطی با این چنین شکل و فرمی وجود داشته باشه. وجود داره. به همین دلیل که بچه‌هاتون تو این سن و سال برخی از اوقات مثلا حالا که فکر میکنن پدرش یا مادرش منشأ این گرفتاری ها شده، به دنبال این میره که مثلا با زن برادر پدرش یا با مثلا دختر عموش که ای بسا کوچکتر یا بزرگتر از اون هست رابطه ای داشته باشه که بوی انتقام داره. و این انتقام با مفهوم هیجان بیش از حد که با عشق اشتباه میشه همراهه. چون شما میدونید انسان وقتی مضطربه مفهوم عشق رو یه جور دیگه حس و احساس میکنه. مطالعاتی که تو این زمینه شده، مثلا آدمای روردن روی پلی که معلق بوده، بعد یه دختر خانمی اومده بهشون کارت داده و یه سوالاتی ازشون کرده، بعد یه دی از این پل معلق رد شدن رفتن اونور، همون دختر خانم به یه گروه دیگه اومده یه سوالاتی کرده، کارتشو داده. جالب اینه که آدمایی که رو پل بودن و تو اون حالتهای هیجانی بودن و یه ذره وحشت داشتن، مثلا از 10 تا 8 تاشون به اون دختر خانم بعدن برای داشتن رابطه زنگ زدن، در حالی که اونا یه دونشون هم نزدن. نشون میده وقتی من درگیر مثلا یه هیجانی مثل استراب هستم یا نگرانی هستم، این رو به دلیل ارتباطات درونی خودم با عشق اشتباه میکنم و با علاقه. بنابراین فکر کنم بعدن اون آدمو دوست دارم. این همون گرفتاری است که آدم‌ها وقتی تو مسئله و مشکلی گرفتار هستن، حال احساسی عاطفی خودشون رو به صورت علاقه به دیگری در میارن. اینه که بچه‌ها تو این سن و سال خطر این ارتباطات رو داره و همینجاست که برخی از اوقات روابط عجیب و غریبی پیدا میکنن. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره، بچه‌ها احتمال داره تو این سن و سال، یعنی سن نوجوانی، گرایش‌های خیلی شدید سیاه و سفید پیدا کنه. دیروز هم عرض کردم مبادا تو این سن ها، مخصوصا تو خانواده شما، بچه ها رو با 3 چیز نزدیک کنید. اصلا نزدیکیشون، یکی مذهب، یکی سیاست، یکی فلسفه. برای این که مذهب یه زمینه و آمادگی داره برای که اونا رو به سمت یه مطلق گرایی بکشونه و شما یک مرتبه میبینید پسر و دختر شما فکر کرد که اگر بره به آغوش مذهب همه مسائلش حل شده و اگر به خود خدا بچسبه مسائل حل شده است. یعنی یکی از گرفتاری‌های بسیار بزرگ در اینجا مسائل افراطی مذهبی است و بسیاری از این آدمایی که بعداً به صورت قربانی در میان، خودشون رو به کشتن میدن یا دیگران رو میکشن، غالباً به خاطر اینکه بتونن یه ستون پیدا کنن که خودشون به اون بچسبن انجام دادن. دوم مسئله سیاستی که خوشبختانه حداقل برای ما اینجا به اون صورت مطرح نیست، در حالی که اون چیزی که در ایران مثلا قبل از انقلاب من با دانشجوها داشتم ماجرای مسئله سیاست بود که با مذهب گره خورده بود. بنابراین بچه‌هاتون رو درگیر موضوع و مسائل سیاسی نکنید و بخوری بحثای پرت و پلایی که 99% اصلا مطلقاً مایه علمی سیاسی نداره، بلکه حرف مفته. مسئله سیاست رو نزنید، خطرناکه. و سوم فلسفه است. بچه‌ها رو علاقمند به خوندن آنچه که فلسفه است، مثلا فلسفه معاصر که غالباً با فلسفه اگزیستانسیالیست همراه هست، نکنید، برای که اونا یه حالت عبث بودن و بیهوده بودن و بی‌ارزش بودن و بی‌اهمیت بودن و ملاک و مبنا در دنیا وجود نداشتن میکنه. سیاست، مذهب و فلسفه خوبن سر جای خودش، اصلا برای همه بچه ها مضرن بین 12 تا 26، ولی برای بچه هایی که تو خانواده های جدا شده و طلاق هستن، اینا برخی از اوقات در حقیقت فقط یه سم و زهرن که اونا رو به افراطی ترین صورت میبره و متاسفانه کسانی که دور برش هستن از اینا کوشش میکنن بیشترین سوء استفاده رو بکنن. مطلب دیگه این که بچه ها تو این سن و سال احتیاج به الگو و مدل دارن، احتیاج به یه نوع کسی دارن، درست مثل الگوی لباس یا رسپی غذایی که شما باید داشته باشید که بهتون بسیار کمک میکنه. به همین جهت هست که اولا شما نمیتونید هر دو نقش رو داشته باشید، هم نقش پدر هم مادر رو. اصلا به این فکر نیفتید، اگر مادرید مادر بمونید و اگر پدرید پدر بمونید. مبادا بخواید نقش پدری یا مادری رو هم شما ایفا کنید، از اختش بر نمیاد. دومین مسئله این است که ببینید تو خانواده چه کسی برای دخترتون میتونه الگوی خوبی باشه، یا حتی آدمایی که به نوعی هستن. اگر دیدید مثلا علاقمند به استادش شده، استاد زنش یه دختره، یا به معلمش و فکر میکنید که اون معلم یه ویژگی‌های مثبتی داره، یه شرایطی برای ارتباط بیشتر به هر صورتی که ممکنه براش فراهم کنید. این کار غالب اوقات توی کوچ‌های ورزشی اتفاق میفته، ولی اونا معمولا آدمای مناسبی جز در جهت ورزش به دلایل بسیار نیستن. و اگر پسرتون هست که دنبال الگو مدل میگرده، ببینید چگونه میتونید توی محیط خانوادگی یا دوستان کسی رو پیدا کنید که او بخواد مانند او باشه. این مسئله مدل و الگو برای بچه‌هایی که مخصوصاً با والدین زندگی میکنن که جنس مخالف رو دارن ولی جنس موافق خودشون ندارن مسئله است. اگر بتونید کمکشون کنید بسیار مهمه. ما در ایران متأسفانه در محیط‌های آموزشی نداشتیم، یعنی در دوره کودکی و دبستان و دبیرستان، غالب اوقات بچه‌ها این رو توی دانشگاه‌ها پیدا می‌کردن که البته بسیار از اوقات میتونست خوب باشه، بسیار از اوقات نه. یادتون باشه که من و شما در دنیایی هستیم که حتما و ناچار باید هفته یه دفعه بریم تراپی. اسم اینو من گشتم حمام روانی و کاملا حاضر هستم نشون بدم که برای همه ضرورت داره. یعنی این ماجرای حمام روانی به دلیل کثیف شدن روانی ما در دنیایی که زندگی میکنیم، اون بدن روانی احتیاج داره. بدن فیزیکی هر وقت مریض شده، ولی این بدن روانی برای اینکه مریض نشه احتیاج به این حمام داره که باید دید. شما اصلا بدون کمک یه مشاور آگاه که بهتر جنس پسر، یعنی فرزند شما رو داشته باشه، یعنی اگه شما دو تا پسر دارید، تراپیست شما هم از اینکه زن یا مردید بهتره که تراپیست مرد باشه، و اگر شما دو تا دختر دارید بهتره تراپیست شما یه زن باشه، چون یه کسی باید از دیدگاه پسری و دختری که هست به بچه شما نگاه کنه. کمک میخواید. اصلا بدون کمک نمیتونید حرکت کنید. در این زمینه خوشبختانه مطلب هست، میشه یه مقداری کتاب خوند، در به زبان فارسی هم یه مقداری پراکنده ترجمه شده. من نمیخوام درباره سی دی ها یا دی وی دی که دارم صحبتی کرده باشم، ولی بخش اول رو برای همه پدران و مادران لازم و واجب میدونم. یعنی اگر بارها عرض کردم اگر الان بمیرم یه خاطر آسوده‌ای دارم که حداقل اونو به جا گذاشتم، برای اینکه فکر کنم بعد از 30-40 سال کار و یه مقداری نگاه شاید عمیق و دقیق به این موضوع، یه مقدارم حتی مسئله به هر حال بزرگ کردن دو تا بچه‌هام، یه مقداری در این باره میدونم و هرچه که مطالعه آخر علمی در این زمینه است رو قبل از تهیه اونا در حقیقت بشه نگاهی کردم. بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته، مال همه پدر و مادر عزیز، مال همه گروه های سنی. بعد تولد تا 3 از تا 7 هفته تا 13 تا 19 که مال شما تو این سن و سالی که عرض می‌کنم 13 تا 19 سالگی است، ولی بخش اول رو ضروری است برای اینکه 15 تا چیزی است که کاملا تغییر پیدا کرده و 50 تا نکته است که کاملا جابجا شده. مطلب دیگه این است که شما تو خونه قرار هست که چند تا کار رو بکنید. اولش اینه که خونه شما احتیاج به این مقدار نظم داره و ترتیب، order order، نه زور. قانون وضع نکنید که ما شام رو ساعت 8 میخوریم، ما همچه قانونی نداریم. قانون وضع نکنید که همه با ساعت 10 بیان خونه، ما همچه قاعده ای نداریم. بی خودی این حرف پرت و پلا رو نزنید که این قانون خونه ماست، ما همچین گردن کلوپتی نداریم. شما من نشون بدید که تمام مراحل رشد کودک رو میشناسید، شما من نشون بدید که آگاهی روابط انسانی رو دارید، بعد به من بگید این قانون رو من کشف کردم، حالا قانونی که کشف شده رو اعلام میکنم. قانون نباید وضع بشه، من نمیتونم قانون وضع کنم. این یکی از اون گرفتاری هاست. مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین، کسی که جنبش در حقیقت روشنگری و رنسانس رو جز گروهی است که اصحاب دارالمعارف به وجود میارن، اولین جملهش این است که ما تو دنیا قانون شناس نداریم، نمیخوایم ما قانون شناس بخوایم، کسی که قانون وضع کنه نداریم و نه قرار داشته باشیم. بنابراین بازی در نیارید، قانون درست نکنید که ما ساعت 8 کسی نمیتونه تلویزیون ببینه، یا روز شنبه یا روز یک شنبه یا روز جمعه حتما باید بریم معبد. ما نداریم مثل این بازی ها رو. یادتون باشه نظم و ترتیب درست مثل این است که اگر شما میخواید 310 رو بگیرید باید 3 و 1 و 0 رو بگیرید. این نظمه. من نمیتونید 1 و 3 و 0 رو بگیرید، اما شما نمیتونید بگید من تصمیم گرفتم دیگه از این بعد خونه خاله به جای 310 چون دوست ندارم هم 720 بزنم. نکنید. قانونای بی خودی وضع نکنید و فکر نکنید که این کار درسته. بچه‌ها تا زمانی که یا میترسن یا محتاجن ازتون پیروی میکنن، وقتی نترسن و محتاج نباشن شما تمام اعتبارتون رو برای همیشه از دست دادید. نکته دوم این است که مواظب باشید که شرایط تفریح رو برای این بچه‌ها فراهم کنید. بچه‌ها هر اندازه‌ای که غم و اندوه باشه آمادن بخندن و آمادن شاد باشن. بنابراین بردنشون با توجه به سنشون به هر جایی که شادی آفرینه خوبه و کمکشون میکنه. یکی از بهترین جاها که من فکر میکنم اصلا تو این شهر دلیلی نداره شما شنبه یه شنبه خونه باشید پارکاست. یعنی من فکر میکنم یه پارک مناسبی که بازی که بچه هاتون دوست دارن رو داره، حالا هرچه از والیبال، فوتبال، بسکتبال، بیسبال یا سنهای کوچیک وسایلی که بچه ها بازی میکنن، من اگر جای شما باشم صبح ساعت 9 و 10 میزنم بیرون، اگه دلمم خواست کتابم رو یا یه سیدی رو یا یه موسیقی رو با خودم هم دارم میبرم یا یه رادیو رو هرچی که هست و میرم دورا دور و میذارم بچه ها باشن و دو تا چهار تا بچه همسن و سال بچه هم پیدا میکنم و با هزینه کم که ظهرم میتونم سفارش بدم یا برم براشون یه پیتزا بگیرم بیارم بخورن که هیچ اشکالی هم نداره، بچه هم بیش از هر غذای دیگه دوست دارن، مسئله رو برای تمام روز شنبه و یه شنبه حل کنن. یکی از گرفتاریا نگه داشتن بچه ها توی این خونه هاست، چه خانه هایی که امکانات کمی داره یا تا امکانات زیاد داره. یکی توی این آپارتمان هاست که اصولا آدم بعد از مدتی حالت خفگی و حالت زندانی بودن رو پیدا میکنه. من هیچ دلیل نمیبینم در یه شهری مثل لس آنجلس با هوایی که اینجا داریم که از 52 تا 7ش 30-40 تاش رو، یعنی 30-40-7ش رو به راحتی میشه اومد توی پارک بیه. تو پارک اون موقع هم که نمیتونی برید، میتونی برید بعض اوقات با توجه به سن بچه ها توی مال یه جایی که بچه عمومیست. علتش این است که وقتی بچه اطلاعات مختلف رو میبینه، تنوع رو میبینه، اصولا توجهش به مسائل دیگه میره و این تنهاییش، جدایی پدر مادرش، اختلافش، اینا یادش نمیاد. در حالی که وقتی ما اونا رو کنار هم و تو خونه نگه میداریم، به تنها چیزی که نگاه میکنه مسئله مادریست غمگین یا پدریست عصبانی یا هر کدامی که نیستن یا هر چیز دیگری، یا وقتی برادر خواهرش اذیتش میکنه که میبینه پناهی نداره، به تنها چیزی که فکر میکنه که اگر بابام اینجا بود یا مادرم اینجا بود یا اگر اینا جدا نشدن این اتفاقات نمیافتاد. اون بچه همه چیز رو مرتبط به اون حادثه میکنه. آدمای بزرگ این کارو میکنن. من با دوستان فراوون اینجا روبرو شدم که هر بلایی سرشون اومده از جدایی بوده، مشکل مالی بوده، بیزینس بوده، گفتن به خاطر انقلاب ایرانه. خیلی هم جدی، نه اینکه فقط حرف بزنن. بچه‌ها هم فکر می‌کنن هر بدبختی و بیچارگی سرشون میاد فقط و فقط به خاطر مسئله طلاق و جدایی پدر و مادره. بنابراین اگر تفریح و شادی وجود نداره گرفتاری است. یادتون باشه من جزء شرایط آدم سالمم این است که آدم سالم روزی یک ساعت قهقه می‌زنه و می‌خنده. و اگر کمتر از روزی یک ساعت می‌خندید مریضی. هیچ احتیاج نداره دنبال دوای دکتر بری، با روانشناس هم صحبت نکنید. کمتر از روزی یک ساعت حرف می‌زنید مریضی، دیوونه. و به منم نگید که ما چجوری میتونیم روزی یه ساعت بخندیم. همیشه عرض کردم کافیه لخشید جلو آینه و میخندید. البته ممکنه بعدش گریهتون بگیره، ولی خب اولش حداقل برای مدت خنده داره، برای حداقل دوستان دیگه میتونن بخندن. بنابراین مسئله تفریح. موضوع دیگه بچه‌ها سفر رو دوست دارن، ولی سفری که اونها دوست دارن، نه سفری که شما دوست دارید. بچه‌ها اگر ببینن شما خوشحال و خوشبختید، اولا نصف غم و اندوه و استراب و نگرانشون از بین میره، و دوم یاد میگیرن که اونا میتونن خوشبخت باشن حتی اگر اتفاقات بد بیفته. بنابراین قربونتون، بعضیاتون با دوستتون هر کرتون بالاست تا بچه‌ها که میان قیافه اخموی غمگین ناراحت پدر وامونده و مادر جامونده و چندش آوره. درست عکسشو بکنید. اگر فکر میکنید با دوستتون صحبت کنید هر کره شما رو بره بالا، بذارید اون زنگ بزنه اون وقت وقتی بچه ها هستن تلفن کنید بهش که خاطرتون آسوده باشه. لطفاً و حتماً یارتون باشه اگر شما خوشحالید، اگر شما شادید، اگر شما امیدوارید و بچه‌مون احساس خوبی می‌کنه، ولی اگر شما دوست دارید که همیشه بشینید و رول مظلوم و مقتول و بدبخت و وامونده و بیچاره‌ای و کسی که بهش تجاوز شده و کسی که آسیب در نگه دارید، واقعا به بچه‌هاتون آسیب زدید و گرفتاری است. بدون تردید جدایی و طلاق در کوتاه مدت آسیبای خودشو داره، ولی برخی از اوقات حداقل چون انتخاب کمتر بد رو در مقابل ادامه زندگی کردید، بعد از مدتی حالت عادی پیدا میکنه. مهمش اینه که تو خونه شما به تدریج نظم پیدا بشه، خودتون احساس کنید یه آرامشی وجود داره، مطمئن باشید که شما و همسر سابقتون و بچه ها در ارتباط با هم، در ارتباط با شما، اون باوندری رو، اون مرزها رو به راحتی میشناسن و ازش خبر دارن. به بچه ها کوشش کنید چند پیام خیلی جدی رو برسونید. اول اینکه تراست رو و اطمینان رو، برای اینکه با طلاق ظرف تراست و اطمینان به زمین خورد، بنابراین بچه ها سخت احتیاج به این اطمینان و اعتماد دارن. دوم مسئله راستگویه. ابدا و لطفاً و حتماً فکر دروغ مسخره‌آمیز و اینا رو از سرتون بیرون کنید. اینا حرفای بسیار خطرناک ویرانگری است، هم برای فرد هم برای جامعه. اگر ما 1000 دفعه راست بگیم، 3 دفعش هم ممکنه آدما به خاطر راستی که ما میگیم یا بچه‌هامون آسیب ببینن، ولی 997 دفعه بردیم هیچ بیماری دیگه هم پیدا نکرد. ولی اگر به خودمون اجازه بدیم که دروغ بگیم، 300 دفعه 400 دفعه رو دروغ میگیم، بعد 1000 تا مسئله و مشکل دیگه هم که دوربر مسئله دروغ هست سر کلش پیدا میشه. حقیقت رو بگید و نگرانش نباشید. بچه‌هاتون احتیاج به سکیوریتی و امنیت دارن. بنابراین مثلا با گفتن این که من، حتی بچه‌ها ممکن نفهمن با توجه به سنشون، من 1000 دلار پول گذاشتم تو بانک، این برای یه وقتی است که خواستی. شما برخی از اوقات میبینید بچه‌تون شب راحته و یه لبخند میزنه و بدونی که شما بدونی فقط به خاطر اینکه خاطرش خواسته است 1000 دلار پول. به همین سادگی. تا اینکه مثلا یه جور دیگه مطرح کنیم، یه مقدار تضمین بدیم، یا مثلا من رئیسم گفته که اینقدر تو خوب کار می‌کنی که تو 50 سال دیگه هم بخوای کار بکنیم یا بخوای جایی بری من نمیذارم. گفته روز. و بنابراین بچه خاطرش خواسته میشه که پدرم یا مادرم 50 سال تو این بازار کار و شغل داره. کوشش کنید که به بچه ها یه احساس امنیتی بدید برای که اونا سخت به هم خوردن. تا اونجایی که ممکنه احتیاجاتشون رو برآورده کنید. دستم به دامنتون، بازی در نیارید. شما میدونید بسیاری از شما حرفای عجیب و غریب میزنید که من فراموش کردم. آقای دکتر الان پسر 16 یا سالی یا 17 سالی من ماشین میخواد، گفتم یه ماشین قرازه میگیرم بهت میدم که اگر زری به در و دیوار عیبی نداشته باشه، البته اگه خودت توش مردی مهم نیست، مهم اینه که ماشین آسیب نبینه، بعدش که 2 سالی بگذره که دیگه خاطرم آسوده باشه تصادف نمیکنی برات یه ماشین حسابی میخرم. خب شما روزی که این ماشین قرازه رو میخرید، اولا بچه‌تون خجالت میشه، دوم بچه‌تون با این ماشین قرازه میتونه به خطر بیفته. روزی هم که به خطر افتاد، اینا بزرگترین مشکلشون مسئله سیفتیه. برای این فرزند شما میتونه دستش و چشمش و پاشو از دست بده، ولی شما الحمدلله 1000 دلار صرف جویی کردید. علاوه اگر شما به جای ماشین 2000 دلاری ماشین 12000 دلاری خریدی، بعد از یک سال که اون 10000 دلار صفر میشه، اون 10000 دلار 5000 دلارش هست. بنابراین به ماجرا به تفاوت نگاه کنید و بازی از این قبیل در نیارید. دوم دستم به دامنتون، بچه‌ها توی محیطی هستن که قرار شیک و خوب بپوشن. بی خودی بازی در نیارید. من بیام 250 دلار بدم برای تو کفش بخرم، کفش من خودم کفش 30 دلاری میخرم، خب تو باد زشته و بدبختی، همون بهتره که 30 دلاری هم از سرت زیاده. ولی کفشی که من میپوشم و بچه ها تو مرسه پوشن 250 دلار. بنابراین لطفاً برای بچه ها بازی درنه، بچه ها رو یه جوری بفرستید به مدرسه که خاطرتون آسوده است که میتونن به کفششون، به لباسشون، به پوششون اهمیت ندن. بی خودی هم دو تا بازی در نیارید. یکی این که در آینده اگر چیزی خواست و نداشت چی میشه؟ لطفا همون خه فه بسه، حرف بی خودی پرت و پلا نزنید. شماره یک. و دومی که نمیخوام به پول و مادیات اهمیت بده، این دیگه از اولی هم مزخرف داره. یعنی اینا حرفای توخالی بیمعنی فریبکارانه بیمارگونه است که آدم ها از دهنشون در بیاد و بخوان شعارهای درباره مسائل مالی و اقتصادی اونم در ارتباط با بچه های بدن. لطفاً چون این پول خیلی بی ارزشه و بی اهمیته، لطفاً شما انگشتره رو از تو بانک در بیارید بفروشید و خرج این بچه بکنید. بنابراین یه مقدار بچه‌ها رو از نظر ظاهر، از نظر لباس، از نظر آرایش کمکشون کنید. مسخرهش رو هم نکنید. اگر واقعاً می‌بینید 60-70% بچه‌های محل این لباسو می‌پوشن، بذارید بچه شما این لباسو بپوشه. نه اینکه بچه ما ایرانی هستیم. من دکتر هستم. دستم به دامنتون. هرگز هرگز این لغت از دهنتون در میاد. ما ایرانی هستیم، مبارکتون باشه. اما به خاطر ایرانی بودن بچه‌تون قرار نیست جوری عمل کنه. اصلا شما بچه‌تون کار خوب میکنه، کار خوب میکنه. کار بد میکنه، کار بد میکنه. میخوای ایرانی باشه، میخوای آمریکایی باشه. ما ایرانی هستیم یعنی چی؟ بچه‌ها رو از هر چه ایران و ایرانی و ارتباطات هست، بسا بیزار نکنید. بنابراین بازی تو این زمینه‌ها لطفاً در نیارید. مورد بعدش این است که تا اونجایی که ممکنه با بچه‌ها یه قرارایی بذارید، هفته یکی دو روز که میتونیم دور بشینیم به عنوان مثلا جلسه خانوادگی. حتی وقتی بچه‌ها کوچولوئن، حتی بچه‌های 3 4 ساله دوست دارن که منم میخوام بشینم حرف بزنم، یا مثلا هر کی میخواد صحبت بکنه. حتی وقتی اون حرف میزنه ممکنه خواهر برادرشم بهم نگاه کنن بخنده، ولی اون ناراحت بشه، ولی مهم نیست. ما تو دنیای زندگی میکنیم که تو خونه قراره محبت باشه، حرمت باشه و مشورت باشه، چیزی که ما تو فرهنگمون نداشتیم. و بنابراین مسئله مشورته و حرف زدن مهمه. حتی شما میتونید یه تخته بگذارید که هر کسی که موردی داره، چون همیشه که نمیشه دعوا کرد، بنویسه. یعنی موارد رو بنویسید. من میخوام راجع به بستنی حرف بزنم. شما مثلا میتونید بنویسید من میخوام درباره مثلا پول تو جیبی صحبت بکنم. هر چی که هست. یعنی بچه‌ها میدونن این موضوعی است که احتمالاً توی جلسه چهارشنبه یا شنبه که وقتشو میذارید میتونه گفتگو بشه. کوشش کنید با بچه‌های مقدار زیادی کمکشون کنید. بچه‌های شما برخی از اوقات از اینکه شما جدا شدید و طلاق گرفتید خجالت میکشن. اگر اونا خجالت میکشن پنهان کنید. شما قرار نیست وقتی که مثلا بچه‌تون خجالت میکشه از اینکه پدر مادر از هم جدا شدن بگه نه خجالت نداره، خود این آمریکایی هم شدن، نه خیر مثلا ام سینگل پرن مرمونتون برم. نکنید. بچه‌تون اگه خجالت میکشه نکشه. مثل اینکه شما دامنتون بزنن بالا بگید که خجالت میزنن بالا کنار دریا. بله، ولی تو مهمونی نمیزنن بالا. اینو به این دلیل اصلا استدلالای عجیب و غریب نکنید. خجالت نداره. خجالت وقتی داره داره. بنابراین بچه‌ها رو مواظب باشید. یادتون باشه وقتی بچه‌ها دوستاشون دور برشون هستن، تو هر سن و سالی هستن، چون بچه‌ها حساس میشن، تو کارشون دخالت نکنید. توصیه نکنید. نظر ندید. مخصوصا با فارسی اگه بچه‌ها دوست ندارن حرف نزنید. بعد بچه‌ها رو وادار نکنید که ما ایرانی هستیم فارسی حرف بزنید. نکنید. یعنی اینا درست جنگیدن و مسئله آفریدنه. مدرسه که بچه‌ها رو می‌برید مواظبشون باشید، اینا یه مقدار بیش از حد حساسن. اگه به شما گفت یه ذره خیابون اینورتر منو نگهدار، نگهداری. بیخودی جان چه خجالت می‌کشی مادرت، حالا مام عیب داری، تا مثل بابات شدی که دیگه ما رو نمی‌خوای. نکنید. میگه اینجا نگهدار قربونت برم نگهدار. حالا بس اگرم اون رو می‌بینید بیخودی فارسی حرف نزنید جلوی دوستاش که اذیت شه. لطفاً انگلیسی هم حرف نزنید. چون اون دیگه خراب‌تره. حداقل وقتی فارسی حرف میزنید یا آبرویی داره، اما وقتی انگلیسی حرف میزنید گرفتاری است. اونم بعضی از این انگلیسی هایی که I want to come to your school. من یه آقایی بود هیچ یادم نمیره، دوست عزیزی بودن، به من میگفت که من هی میخوام برم دنبال خونه بگردم، هی میرم به اینا میگم Do you have vacancy؟ و اینا هیچ کس هم وکنسی نداره. پس که نالی مثل که وکنسی نیست، حالا وکنسی یه چیزی باشه. که فرقش چیه آقای دکتر؟ اینا این همه مسئله بازی هم میکنید. گفتم مثل که من به تو بگم برو اون قیبری رو بیا. گفت چی؟ گفتم قیبری یعنی قوری. یعنی تو لغت هایی که میگی بچه ها، شما واقعا به جای قوری میگید قیبری ها. این انگلیسی ها رو لطفا انگلیسی صحبت نکنید قوری ها. بس ممنون. اصلا فراموش کن. یعنی یا یکی از کارهایی که بچه‌ها خیلی اذیت میشن وقتی تو این زمینای ورزشیشون میرید یه دفعه کوچ نشی به چه معنی اونجا بشین یه دفعه اینو ببره تو اونو ببره شوت کن شوت بزنم شوت شوت بعد مثلا خاک تو سرت هم خب شوت نمی کنید که بقیه شوت می کنه. یعنی بچه حالا گرفتارش این است که مسئلهش کوتش و بقیه نیست، مادرش یا پدرش بل نمی دن. علت چم این است که اینجا باید حتما بچه هاتون برنده بشن. بنابراین یه مقداری تو این محیط ها رعایت حال بچه ها رو بکنید. موضوع دیگه ای که مهمه پول به این بچه هاست. اولا لطفا اینقدر گدا نباشید. دوم هم بازی در نیارید که پول میخواید چی کار کنید. یعنی دیگه از این سوال احمقانه تر خودت تضاد که فراهمه، لباست که فراهمه. خب اگر اینجوریه شما همه تون با مایی فرض کنید $1,000 زندگی کنید، ما هم خلاص کنید دیگه. و بعدم اگر به این بچه های بیچاره پول میدید، اگر رفتن چیزی خریدن سرزنش رو نکنید. تمام پول تو رفتی دادی شکلات خریدی. آره دو تا احتمال است، یکی اینکه فکر کنه خوب کاری کرده که خوب کاری کرده، یکی هم فکر کنه اشتباه کرده خودش متوجه میشه دفعه دیگه مواظبه. اون جمله شما 100 تا آسیب پوشه، اون رسیدن به این نتیجه که من پولمو بی خودی رفتم شکلات خریدم براش 100 تا فایده داره. برای چیکار به کارشون داری؟ یا من اگر جای تو بودم این $5 که به تو دادن $2 پسنداز می کردم برای ایام پیری و بازنشستگی. یعنی یکی از اون گرفتاری ها. من یادم کوچولو که بودم به ما 2000 می دادن تو شیراز. ما این 2000 که به اون می دادن صبح که می رفتیم آن تازه به ما خیلی هم می دادن. من خاطرم از یه نونای شیرینی بود تو شیراز که 2000 بود یا 2 ریال. بعد من برای این که خیلی لذتم و افزایش بدم مثلا اون موقع دلی گراتیفیکیشن که داشتم میرفتم یک قرونشو میدادم نصف نونو میگرفتم، نصفشو برای ساعت بعد یا وقت بعد. و تمام مدتم چشمم هنوزم یادمه به این بود که این وقتی اینو میشکنه نصف بیشترشو میده یا نصف کمتر. ولی پدر و مادر من یکی از توصیه‌هاش این بود که از این 2000 یک قرونشو پسنداز کن. حتی برای ما قلک میذاشتن که خوشبختانه هر چند وقت دفعه میخورد قلک زمین و ماجرا تموم میشد. حالا فکر کنیم بنده روز یک قرون پسنداز میکردم میشد 365 روز $36.50، 10 سالش میشد $360، الان میشد 40 سنت. حالا بنده 10 سال روزی نصف نون شیرینی نخورم به خاطر 40 سنت. دستم به دامنتون، اینقدر درباره پسنداز و اینا پرت و پلا نگید، چون قالب و قطرف بیمعنیه. نشاندنده وحشت شماست، نشاندنده وحشتتونه، نشاندنده آمادگیتون نیست. این ماجرای پسنداز هم یکی از بازی ها و حق بازی هاست. حالا خوشبختانه دولت امریکا به این نچرسته، تنها چیزی که نمیخواد پسندازه، تازه همه رو میخواد تشویق کنه چجوری پول به مردم بدید که مردم برن زود خرج کنن، برای که استیمولیشه، میخوان تحریکتون کنن، خبر ندارن شما خودتون تحریک هستید. بنابراین به بچه ها پولی رو بدید که بقیه بچه های خانواده بدن. یعنی اگر بچه های خانواده پسرمو دخترموش یا بچه های مدرسه به این بچه ها هفته $20 میدن، شما $25 بدید. بازی در نیارید که ما که اونقدر وضع مالیمون خوب نیست، خب این اشکال شماست. بازی در نیارید که پول بچه ها رو لوس میکنه. من 3-4 تا نکته کوچک رو چون تو این پرسش ها مطرح بود عرض کنم. اولا عنوان کنفرانس سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ بود. پرنتینگ هم در 18 سالگی تموم میشه. یعنی که اگه شما بچه های 30-40-50 ساله دارید راجع به پرنت شما پدر و مادر هستید، ولی به من نگید من این بچه 40 ساله دارم چیکارش. این شماره یک. شماره دو پرابون مطالب. ببین مثلا فرض کنید دوست عزیزی اشاره میفرمان، برای فقط بگم چون پرسش و پاسخ ها خوبه ولی برای یه وقت کلی که داشته باشیم. مثلا فرض کنید ما اینقدر پول نداریم که خرج بچه ها. خب وقتی نداریم نداریم، ولی شما باید بدونید نداشتن پول از یه حدی که میذاره عیبه و یه اشکاله و یه ایراد. من اومدم توی جامعه زندگی میکنم که قراره $5,000 پول داشته باشم $2,000، خب مسئله دارم. شما اگر همین پول رو برید جامعه که با $1,000 مردم زندگی کنن خیلی هم پول دارید. نه اینکه همچه پیشنهاد دارم، جسارت منو ببخشید، مسئله این است که برخی از موضوع و مسئله که کارش نمیشه کرد. درست نیست که برگرده بگید ما اومدیم اینجا خارجی یا مثلا وضعیت مهاجرت و اینه یا زبون بلد نیست. خب خیلی تمیز. برخی از دوستان یه اشاره میفرمان به مسئله مرگ. ببینید اگر شما همسرتون رو به دلیل فوت از دست دادید، اولا بسیار مهمه که آیا بختی بوده، یعنی یک دفعه بوده، یه تصادف بوده، یا اینکه یه مریضی بوده که 5 سال طول کشید. دوم مهم اینه که اگر مثلا همسرتون فوت کرده یا تو تصادف بوده، بچه‌تون اون موقع یک کجا بوده؟ اگه تو همون ماشین بوده که تصادف کرده، ماجراش خیلی فرق میکنه، یا کنار پدرش یا مادرش بوده وقتی فوت کرده تا زمانی که نه. بعد برمیره به چه سنی داشته؟ 1 سالش بوده؟ 7 سالش بوده؟ 13 سالش بوده؟ بعد چه رابطه‌ای با اون فرض کنید پدر یا مادر از دست رفته داشته؟ بعدش به خاطر اون فوت چه تغییراتی تو زندگیش پیدا شده؟ اگر تغییرات عبارت از این بوده که متاسفانه برخی از اوقات تو خانواده، بعد از اینکه مثلا پدر مرده، خانواده بی همه چیز پدر آمدن هرچیلی که این فرض کنید زن و بچهش یا بچه‌هاش داشته رو گرفتن، حالا که نیست و رفتن و اونا رو تنها گذاشتن، خیلی فرق میکنه تا یه خانواده‌ای که آمدن و حالا خیلی بیشتر از اون پدر تو زندگی اون بچه و اون زن یا اون مرد وجود دارن و کمک میکنن. بعدم برمیگرده به این که خود شما اصلا این ضربه رو چجوری تحمل کردید. آیا بعد از فوت همسرتون از پادر اومدید، یا بعد از فوت همسرتون حالا یه راهی رو که قبلا میرفتید ادامه دادید برای که شما به اندازه کافی خودکفا بودید؟ یعنی تنوع این مسائل امیدوارم بهش توجه داشته باشید. من فقط با بیان مقدار مسائل که شاید بعضی از جملات من یه جایی چراغی روشن میکنید، یه نگاه دیگه به موضوع بکنید، چه در ارتباط با خودتون و چه در ارتباط با بچه هاتون دارم یه صحبت میکنم. بعدم اگر بچه شما 3 سالشه، بعد یه روز 13 ساله میشه، و اگر 13 ساله بوده، یه روزی 3 ساله بوده که احتمالاً شاید برگردید به آسیبی که اون زمان خورده و حالا کار دستتون داده. بنابراین آنچه که میفرمایید قبول کنید، همینجوری عرض نمیکنم. هر کدوم از شما اگر فرصت و این افتخار رو داشتم که 100 ساعت یا 200 ساعت هم فقط راجع به کیس شما با هم صحبت میکردیم، نه درباره مسائل و مشکلات و بیماری، نه درباره حتی موارد وقت بود صحبت بود، یعنی حتی دونه بدونه، و بنابراین توی صحبت احتمالاً مثلا 3-4 ساعته فقط میشه یه مقدار توجه ها داشت، برای که برخی از اوقات مثلا فرض کنید مثال رو میدارم باز اذیت نشید، عادتتون این بوده که تا یه کاری بچه میگه تا این بابات، خب وقتی بدون این کار چقدر غلط و خطرناکه، خب نمی کنید یا حداقل تمومش میکنید. مهم هم نیست که حالا برید سراغ گذشته، یا همینقدر که متوجه شدید سر مسئله مالی و پول بچه ها رو در مضیقه نگذارید، حالا که قبلا بچه ها 10 دلار میدید حالا 12 دلار میدید، یعنی همینقدر که من بتونم یه قدمو بردارم کفایت میکنه. یا اینکه اگر تا به حال 15 دلار می‌دادید همه 10 دلار خوشحال بشید که حداقل تو این زمینه کار درستی کردید. یه مقدار ندارم که فقط گفتم به صورت فهرست عرض می‌کنم. یکی ناله هست، یعنی ناله نکنید. یکی نفرینه، دستم به دامه. اولا کار نمی‌کنه. ان شاءالله نمی‌دونم. ای فکر می‌کنید یه کسی اون بالا نشسته منتظره ببینه که کمرشو بشکن بره کمرشو بشکنه. خیلی عزیز نیستید. اون بالا هم طرف احمق نیست که فرمان شما رو بشنوه، ول کنید. بدگویی نکنید، یه عالمه پشت سر اون حرفای درست و غلط رو سر هم نکنید و یه داستانی راه نندازید. بیان بدبختی و بیچارگی نکنید که دیگه بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. اینا حرفای خطرناکی است. حالت بدبینی رو در بچه به وجود نارید. ببین فامیل بابات یا مادرت چه کردن، یا ببین چه شد. امید واهی به بچه ها ندید تو هیچ زمینه ای. من دیروز این صحبت رو داشتم و بازم تکرار میکنم، این ماجرای امیدوار بودن در حقیقت و خوشبین بودن، یعنی من واقعیت رو میدونم، به جنبه مثبت واقعیت نگاه میکنم، از جنبه منفی واقعیت خبر دارم، چگونگی حل مسائل واقعیت رو میدونم، در این زمینم عمل میکنم. شما ای برگید به من بگید من لیوان، یعنی نصفه پر لیوان رو میبینم، شما تو زندگی کارتون تمومه، از پا در میاد. من تو زندگی وقتی لیوانی نصفش پره، خاطرم آسوده میشه که نصف این لیوان پره، پس بنابراین من از تشنگی نمیمیرم، ولی میدونم چرا نصف دیگش خالیه، میدونم چگونه نصف دیگش رو میشه پر کرد، راه میافتم که نصف دیگش رو پر کنم. اسم این هوپفول بودنه و خوشبین بوده. اصلا اسم این خوشبینی و امیدوار بودن نیست که من به نیمه پر لیوان نگاه میکنم و اصلا متوجه نمیشم که نیمه لیوان خالیه. این از اون حرفای خطرناکه و متاسفانه اینقدر شایع شده و یه دم دلشون با این حرفا خوشه و متوجه نیستن که بر سر آدم ها تو این زمینه چه میاره. چه آدم هایی که چشمشون رو میبندن و هزاران مشکل برای خودشون درست کنن، چه آدم هایی که به این بهانه راه میفتن و احتمالاً به دنبال واقع بینی نیستن.